أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الفصل العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که حرمت دخول در مکه بدون احرام مختص به مکه قدیمه هست یا شامل مناطق جدیده مکه هم میشه. مرحوم آقای خویی فرمودن مختص هست حرمت دخول در مکه به مکه قدیمه، اون هم مکه فی زمان رسول الله صلی الله علیه و آله، که در روایات حد مکه تعیین شده من عقبت المدنیین الى وادی ذی طوا، از یک بخش عقبت المدنیین مرز مدینه بوده، از طرف دیگر وادی ذی طوا. در مقابل کسانی مثل حضرت امام، آی سیستانی، آی زنجانی میگن که نه، حرمت دخول در مکه اختصاص به مکه قدیمه نداره، شامل مطلق مکه میشه، مکه حالیه، چه داخل در حرم باشه چه خارج از حرم. الان بخش هایی از مکه جدید خارج از حرم هستن، عزیزیه و شیشه، اینها خارج از مکه قدیمه هستن ولی خارج از حرم نیستن. همینها را خویی می فرمود مانعی نداره بدون احرام کسی وارد منطقه عزیزیه بشه. یک راننده میگه آقا من مقلد آقای خویم، من اصلا میخوام محرم نشم وارد مکه بشم، بخته برام. بهش میگن مانعی نداره، اما به شرط این که وارد مکه جدید، مکه قدیم نشی. اون مکه قدیم کوچک هست، مسجد الحرام هست و یک مقداری راه مسجد الحرام. اما امام می فرماید نه، ورود در مکه ولو مکه جدید بدون احرام حرامه، حتی اون مناطقی که خارج از حرمه. ولذا این مسئله مطرح میشه، کسانی عمره مفرده به جا آوردن و از مکه خارج شدن، یا عمره تمتع به جا آوردن از مکه خارج شدن، در ماه جدید میخوان وارد مکه بشن. مثلا ماه ذی‌قعده عمره تمتع به جا آورد، بنده خدا حالا حواسش نبود یا بالاخره مسئله نمیدونه، در ماه ذی‌حجه رفت مشهد، گفتن بریم سنگ جمع کنیم بریم منا جمرات رو تماشا کنیم ببینیم چه شکلیه، یه صبحونه هم اونجا بخوریم و برگردیم. همین کارهایی که متاسفانه انجام میدن. خب خبردار شدن که آقای سیستانی میگه اون عمره تمتع باطل شد، کجا رفتی؟ از مکه خارج شدی؟ بر ماه جدید میخواهید وارد مکه بشید، عمره تمتعتون باطل شد. خب باید با احرام جدید وارد مکه بشید. حالا احرام جدید، احرام برای عمره تمتع که خب ایشون احتیاط واجب میکنه که از میقات باید باشه، برن قرن المنازل و یا جغفه و، ولی اگه میخوان برای عمره مفرده محرم بشن نه، از نلهل کافیه. اینا میگن ما محرم میشیم برای عمره مفرده، نمیریم میقات، از همون از نلهل محرم میشیم برای عمره مفرده، چون میشه مشکلشون رو همین مقدار حل کرد. بعدن میمونن تو مکه، عدول میکنن این عمره مفردشون رو به عمره تمتع، آی سیستانی میگه قبوله، به جای عمره تمتع مینشین. یا اصلا فرض کنید که قصد انجام حج ندارن، فقط میخوان وارد مکه بشن، حرام بدون احرام وارد مکه بشن، میگن خب محرم بشین به عمره مفرده. آی سیستانی میگن که مواظب باشید، ادنى الهلی که شما میخواهید محرم بشید تنعیم نیست، برید جعرانه، برید حدیبیه، برید مرز عرفات، همون قسمت مسجد نمره، یک بخشیش مرز حرم هست، از اونجا محرم بشید. چرا؟ ایشون میگه برای اینکه اگر بخواید از تنعیم محرم بشید، چند تا خیابون قبل از تنعیم جزء مکه هست، وارد مکه شدید بدون احرام، حرامه. حالا اگر این کار رو کردن، محرم شدن از تنعیم، مجزی هست، احرام صحیح هست، احرام باطل نیست، ولی اون کاری که انجام دادن حرام. ولی اگر داخل مکه بودن مشکلی نبود، میرفتن تنعیم. خارج مکه چون هستن، احرام جدیدشون که واجب شده برای دخول مکه، از تنعیم نباشه، از جای دیگه باشه. خب ما میخواییم ببینیم وجه این اختلاف چیه. دو تا وجه ممکنه مطرح بشه برای قول به اختصاص حرمت دخول در مکه به مکه قدیمه. وجه اول وجهی است که مرحوم آقای خویی فرموده که ما در روایت در صحیحه معاویه بن عمار مکه رو میبینیم امام علیه السلام تحدید کرده. قال ابو عبدالله علیه السلام اذا دخلت مکه و انت متمتع فنظرت الى بیوت مکه فقطع التلبیه و حد بیوت مکه التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين فإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن، جلد 12 وسائل الشيعة صفحه 389. ایشون میفرماید که حضرت فرمود حد و بیوت مکه عقبت المدنیین، پس تمام احکامی که برای مکه مترتب است مختص است به مکه قدیمه، اونم نه مکه قدیمه فی زمان صادقین علیهم السلام، مکه قدیمه فی زمان نبی. تمام احکام مکه. و عجیبه که بعضی از احکام آی خویی با اینکه در روایات به عنوان مکه نیست مختص کرده به مکه قدیمه. مثل چی؟ مثل جواز تزلیل در منزل. خب آی خویی از کسانی آجای وحید هم نظرشون اینه، امام هم نظرشون این بود که می فرمودن وقتی وارد یک جایی شدیم ولو در حال احرام، اونجا دیگه منزله و در منزل استدلال جایزه. کسی که مثلا محرم بود وارد عرفات شد، کل عرفات میشه منزل. مرحوم امام آی گلپایگانی آی خویی نظرشون اینه که عرفات میشه منزل، ولذا شما از چادرتون آمدید برید جبل الرحمه، چتر بالا سرتون بگیرید، مانعی نداره، منزل دیگه. فاذا نزل استزل، تو منا آقا روز دهم شما محرمید دیگه، از خیمه های ایرانی که آخر مناست تا جمرات که اول مناست، تو اون هوای گرم آدم میگه ای کاش میشد حالا یا سوار ماشین میشدیم یا یه چتری بالا سرمون میگرفتیم، سوار ماشین مسقف کولردار یا چتری بالا سرمون میگرفت. امام آی خویی آی گلپایگانی فرمودن اشکالی نداره، اذا نزله استدل. در مکه هم خب امام میگن مکه آجای وحید هم دارن، مکه منزله، کلش منزله، از خیمه ها از هتل میخوای بریم مسجد الحرام در حال احرام هم هستی، سوار ماشین مسقف بشو، هیچ محضوری نداره، در روز روشن. آی خویی فرموده درست قبول، ولی به یک شرط، مکه قدیمه باشه و یا اون منطقه محل نزولت باشه. مثلا تو منطقه شیشه هتل هست، تو شیشه سوار ماشین مسقف میتونی بشی در حال احرام، تو مکه قدیمه هم میتونی بشی، اما بین مکه قدیمه و اون منطقه محل نزولت حالا خدا پدرش رو بیامرزه گفته احتیاط واجب اینه که سوار ماشین مسقف نشی. چرا تجویز نمی کنید شما سوار ماشین مسقف شدن در کل شهر مکه را؟ ایشون میگه شارع مکه رو تحدیث کرده به مکه قدیمه، حالا اون محل نزول در اون منطقه شیشه خب منزله، اما مکه فقط مکه قدیمه. میگیم آی خویی بابا تو روایت که نداشت مکه، موضوع منزل بود، دیگه منزل رو که شارع تحدید نکرده که. عجب شما، این آقا محرم شد در مسجد و شجره برگشت مدینه، میخواد سوار هواپیما بشه بره طائف، میگید کل مدینه منزله، چه قدیم چه جدید، چون اذا نزلت نازل شد در مدینه دیگه، حالا فعلا امروز رو تو مدینه با حاله ها. خب مکم طبق نظر شما موضوعیت نداره که، مصداق منزل میشه، یعنی حکمی که به عنوان محکم نیست به عنوان منزله، ایشون اختصاص داده به مکه قدیمه. این خیلی عجیبه. کل مکه منزله دیگه. ما چه فهم میکنه منا؟ از خیمه های منا تا جمرات کلش منزله. مکه یک بلده دیگه. اجازه بدید، ما البته قبول نداریم این حرفا رو. ما میگیم اذا نزل استزل بالخماء و بالبیت و بالجدا. کدوم روایت اومده که اذا نزل استزل ولو به ظل متحرک، به ظل سائر، همچه چیزی نداریم. اذا نزل استزل بالخباء یعنی میتونه زیر خیمه بره و بالبیت و بالجدار. در حال نزول میگه استزلال به ظل ثابت جایزه، ظل ثابت و غیر متحرک. حالا اذا نزل ما نداریم استزل به ای مزلتن ولو با چهر. اذا نزل استزل بالخباء، استزلال با ظل ثابت مثل خیمه چادر، نه استزل. اذا نزل استزل به شمسیه، این چتر و اسمش رو میدارن شمسیه. یه حرفا نیست. خب حالا بگذاریم، ولی عرض من اینه چقدر آقای خویی رو این مکه قدیم اصرار داره. ما میگیم جناب آقای خویی شما رو به حضرت عباس این صحیحه معاویت ابن عمار نسبت به غیر حکم قطع تلبیه اطلاق داره. خب این راجع به حکم قطع تلبیه است، راجع به اینه کسی که از میقات محرم میشه وقتی برسد به مکه دیگه تلبیه گفتنش مشروع نیست، حرمت تشریعیه داره. کسی که در میقات محرم میشه برای حج تمتع و یا عمره مفرده، اون کسی که در میقات محرم میشه برای عمره تمتع یا عمره مفرده رسید به مکه دیگه تلبیه گفتن براش نامشروع. امام فرمودن که بابا مراد ما از دخول مکه دخول در بیوت ابتح نیست، بیوت ابتح جدید الاحداثه، مراد ما از دخول در مکه دخول در مکه قدیمه. برای حکم قطع تلبیه شما تمام احکام مکه رو میخواید منحصر کنید به مکه قدیمه به خاطر این روایت؟ اذا دخلت مکه و انت متمتع فنظرت الى بیوت مکه فقط التلبیه و حد بیوت مکه التي كانت قبل اليوم عقبت المدنيين فإن الناس قد احدثوا بمكه ما لم يكن. خب این که نمیگه حد بیوت مکه عقبت المدنيين است مطلقا، یعنی ما يزيد على عقبت المدنيين فليس بمكه تعبدا. آیه خوب اینجور معنا میکنه، مثل الفاسق لیس به عالم، این هیچ حکم عالم رو نداره. الفاسق لیس به عالم، آی خویی هم میگه ما یزید و علا عقبت المدنیین لیس به مکه مطلقا در هیچ یک از احکام. اینجور نیست، این به باید اطلاق نداره که. و حد و بیوت مکه التي كانت قبل اليوم عقبت المدنی، این که نگفت و ما یزید و علا عقبت المدنی فلیس به مکه، از توضیح امام که حد بیوت مکه در زمان گذشته عقبت المدنیین بوده، میفهمیم امام در رابطه با قطع تعلیه داره صحبت میکنه. بعضی ها این جمله رو مثل اینکه جمله خبریه گرفتن، شاید یکی از اونها امام باشه. امام تو رسالت مناسکشون اینجوره، میگن قطع تلبیه با دیدن مکه واجب است ولو مکه جدید، با اینکه این روایت هست. فکر میکنم مثل ایشون این جمله دوم تاریخ نگاری گرفته که امام فرمود که اگه وارد مکه شدی تلبیه رو قطع، قضیه حقیقی هست. امام اینو قضیه حقیقی گرفته، فرموده که خب الان کسی که به خونهای جدید و احداث مکه برسه دخل بیوت مکه فیقطع التلبیه. اون جمله دوم رو هم اخبار گرفته که امام خبر داد که بله در گذشته مکه کوچک بود، از عقبت المدنی شروع می شد، الان مردم مکه رو بزرگ کردن. یعنی فقط جنبه اخبار، هیچ ارتباطی با حکم قطع تلبیه نداشته باشه. خب این انصافا خلاف ظاهره. میخوان بفرمایند که مکه قدیم تا عقبت المدنیم بوده، مرز خانه های مکه در گذشته عقبت المدنیم بوده، مردم اضافه کردن و بزرگ کردن مکه رو. این یک حالت خبرنگاری داشته باشه خیلی بعیده. ظاهرش اینه که امام میخواد بفرماید حواستون رو جمع کنید، من این که میگم قطع تلبیه بکنید هنگام رسیدن به خانه های مکه، مرادم مکه از عقبت المدنیه، نه مکه جدید. ظاهر روایت اینه، ولذا در بعضی از روایات دیگه هست، بعضی روایات دیگه توضیح داده گفته لا بیوت الافتح، بعضی روایات دیگه که دخلت عقبت المدنیین فقط تلبیه، وقتی رسیدی به عقبت المدنیین تلبیه رو قطع کن. روایات اینجوری هست. اینها نشون میده که امام برای قطع تلبیه معیار رو مکه قدیمه قرار دادن. پس نه فرمایش مرحوم آزگویی درسته، که از این روایت فهمیده که شاه امام علیه السلام خواسته بگه که مازاده بر عقبت المدنیین هیچ حکمی از احکام مکه رو نداره، نه حکم قطع تلبیه نه سایر احکام، که یکیش لایدخل مکه الا محرمنه، نه این فرمایش تمامه نه اون فرمایشی که حضرت امام در مناسکشون دارن اگر از ایشون باشه و دیگران تبرعاً ننوشته باشن. اون ظاهرش اینه که اصلا حتی برای قطع تلبیه هم معیار مکه جدیده، اونم خلاف این روایته. خب پس ما اشکالمون با آیخویی فعلا اینه که آیخویی از این روایت نمیشه فهمید که هیچ حکمی از احکام مکه برای مکه جدید بار نمیشه، فقط قطع تلبیه رو میگه. خب این مشابه هم داره در خوابیدن در مسجد الحرام و مسجد النبی. زراره میگه با امام صادق رفتیم، ایشون خوابید منم خوابیدم، حالا عرض کردم که ابن رسول الله این که میگن مکروه در مسجد الحرام خوابیدن، حضرت فرمودن مربوط به اون قسم قدیم مسجد الحرامه. بعدم در روایت تعبیر داره که فعینه ینام الناس، و اگر بنا باشه مکروه باشه خوابیدن در مساجد، خب مردم کجا بخوابن؟ فعینه ینام الناس. حکم کراهت نوم مختص میشه به مسجد الحرام قدیم، مسجد النبی قدیم. قصر تلبیه هم میشه مربوط به مکه قدیم، نمیشه سایر احکام رو هم قیاس کرد به اینها. پس این دلیل ناتمام. دلیل دوم، و این دلیلم فقط مربوط به مکه میشه، اما این که آقای خویی فرموده که تخییر بین قصر و تمام در مدینه هم مختص به مدینه قدیمه، این که دیگه از این روایت نمیشه فهمید مدینه که تهدید نشده به مدینه قدیمه. چی؟ نه، راجع به قطع تلبیه. خب قطع تلبیه مثل کراهت نوم در مسجد الحرام و مسجد النبی ممکنه باشه، اما همه احکام مکه بگیم مختص به مکه قدیمه است، با این دلیل نداره. از این روایت نمیشه استدلال کرد، به این روایت نمیشه استدلال کرد. حالا دلیل دیگه اگه دارید اون بحث دیگه است. خب ببینید، نفرمود که و ببینید تعبیر این نیست که شما می‌فهمید و حد و بیوت مکه التي كانت قبل اليوم عقبت المدین، حد خانه های مکه قدیمه عقبت المدنیین بوده، نمی فهمد و حد مکه عقبت المدنیین است. دقت کنید دو تا دو جور تعبیر میشه کرد. یکی اینکه بگن و حد مکه عقبت المدنیین است، بله اگر اینجور بود بعید نبود فرمایش آقای خویی اطلاق داشت و حد مکه عقبت المدنیین، یعنی و ما یزید و علا عقبت المدنیین لیسه به حد مکه. اما تعبیر اینجور نیست، تعبیر اینه و حد مکه قدیمه عقبت المدنیین است. این تعبد نیست که، این بیان امر تکلیمیه، این که حکومت نیست. حد مکه قدیمه و حد بیوت و مکه التي كانت قبل اليوم، یعنی حد بیوت حد مکه قدیمه عقبۃ المدنین است. این اخبار از یک امر تکوینی است، منتها ما میگیم خلاف ظاهره که امام بعد از فقط تلبیه بدون ارتباط بخواد خبر بده از یک امر تکوینی بدون اینکه ارتباط داشته باشه به حکم قطع تلبیه. از اینجا میفهمیم که معیار قطع تلبیه مکه قدیمه بوده و امام توضیح میده که حد مکه قدیمه عقبۃ المدنین است، اما حکومت نداره بر سایر احکام، چون بیان امر تکوینی است. حد مکه قدیمه عقبۃ المدنین است، ما که نگفتیم که لا تدخل مکه القدیمه الا محرمن، اونجا گفتیم لا تدخل مکه الا محرمن. پس حد مکه قدیمه عقبۃ المدنیه است، نمیتونه حاکم باشه لا تدخل مکه الا محرمن. این که لسان تعبد و تنزیل و ادعا نیست که لسان حکومته، این لسان اخبار از یک امر تکوینی است. منتها این که بیان بعد از فقط تلبیه بگن حد مکه قدیم عقبۃ المدنیین است، این معلوم میشه میخوان بیان کنن حواستون جمع باشه، قطع تلبیه در مرز مکه قدیمه. اما تعبد در این وحد و بیوت و مکه التی کانت قبل از یوم عقبۃ المدنیین، تعبد در این بیان اعمال نشده که بشه ادعا و حکومت و تنزیل بشه مثل الفاسق و العالم الفاسق و لیس به عالم، یا النهوی و لیس به عالم. خب دلیل دوم که ممکنه مطرح بشه برای اختصاص حکم حرمت دخول در مکه به غیر احرام به مکه قدیمه، گفته میشه که آقا اسماء بلدان و اماکن مثل مسجد الشجره، مسجد الکوفه، اینها به نحو قضیه خارجیه است نه به نحو قضیه حقیقیه. اگر یک کسی بیاد بگه که مستحب و در مسجد اعظم درس خوندن مثلا، بعد آقا بعد فقط آقای بروجردی به خاطر جهات اینو بفرمان مثلا، بعد از ایشون مسجد اعظم رو توسعه بدن تا میدان نو، واقعا اون کلامی که آقای بروجردی گفت که مسجد اعظم جای متبرکی است و خوب است در آن درس خوندن، اطلاق داره نسبت به مسجد اعظم توسعه یافته در آینده یا نه قضیه خارجیه است؟ قضیه خارجیه اطلاق نداره. کسانی که میگن اطلاق داره معلوم میشه اونا قضیه حقیقیه میگن، میگن قضیه حقیقیه. سل فی مسجد شجره قضیه حقیقیه، مسجد شجره قبلا کوچک بود الان بزرگ شد، چه فرق میکنه؟ زید قبلا لاغر بود حالا چاق شد، یه زید نیست، اکرم زیدن شاملش نمیشه. تبرک به جوی با لمس جسد زید، حالا زید چاق شد اطلاق نداره تبرک به جو با لمس جسد زید، اطلاق داره دید. پس منشأ نزاع عمدتاً اینه، اونهایی که اطلاق گیری میکنن قضیه حقیقیه میدونن، لا یدخل مکه الا به احرام، قضیه تون حقیقیه. یک زمانی مکه لاغر بود حالا چاق شد. احرم فی مسجد شجره، یک زمانی مسجد شجره لاغر بود الان چاق شد. انت مخیر بین القصر و تمام فی مکه و المدینه، آی سیستانی اضافه کرده و مدین و بلدت الکوفه، نوعا میگن و مسجد الکوفه، ایشون میگه و بلدت الکوفه، سه تا شهر، شهر مکه، شهر مدینه، شهر کوفه، اطلاق، ایشون میگه اطلاق. قضیه حقیقیه الان مکه بزرگ شده. آقا تو عزیزیه بالاتر بگم، اصلا بیرون حرم رفته یک هتلی، از بیپولی رفته یک هتلی گرفته اون ور تنعیم، خارج حرم. آقای سیستانی بعید نیست بگه مخیر بین قصر و تمام، مکه است دیگه، یعنی اطلاق کلامش میگه مراد از مکه در تخییر بین قصد تمام مکه حالیه هست، مخیر دیگه در مدینه، در مدینه مطلق مدینه، در کوفه مطلق کوفه، شهر کوفه. و میگه مسجد سعلم هم الان جزء کوفه است، البته هم قدیم هم جزء کوفه بوده، ولی مهم نیست، مهم اینه که الان جزء کوفه است، جزء شهر کوفه. حالا اجازه بدید. خب این یک نظر منطقه. همین ها در بعضی جاها یه مقدار خلاف مبناشون حرف زدن که باید نقطهش رو پیدا کرد. مثلا آیه سیستانی که جدیدیه، از یه حقیقی ها میگیره، مکه جدید مخیری بین قصر و تمام، حرام از دخول در مکه جدید بدون احرام، مدینه جدید هم مخیری بین قصر و تمام، مسجد شجره جدید هم میتونی محرم بشی، لازم نیست فقط در مسجد قدیم شجره محرم بشی، خلافاً لشیخ البهجت و سید روحانی که احتیاط واجب میکردن تو مسجد قدیم شجره محرم بشی. ولی میبینید مثلا تو رمی جمرات آی سیستانی میگه جمره قدیمه، جمره قدیمه. آقا شما که همه جدیدی بودی، همه چیز میگفتی جدید، حالا تو جمرات شدی قدیمی. اینا باید نکته هاشو پیدا کرد. حالا راه دور نرین، با آی سیستانی اعتراض نکنین، به حضرت آقای وحید هم همین اعتراض ممکنه مطرح بشه. شما هم که جدیدی هستی، شما هم در جمرات میگه نه همون قدیم، جمره قدیمه، همون که زمان پیغمبر بوده که ارتفاعش به اندازه یه قامت انسان، عرض و طولش هم که حدوداً یک متر. خب حالا دیدم باید مطرح بشه که بالاخره این بزرگواران که جدیدیان و قضیه حقیقیه میگیرن، چجور تو رمی جمرات قضیه خارجیه گرفتن. البته این اشکال به همه وارد نیست، آقای زنجانی همه جا جدیدیه، همه جا، حتی تو رمی جمرات. اگر یه روزی جمرات رو 100 متر در مثلا 100 متر در ارتفاع 1000 متر بکنن، هم بازشون میگه چه اشکال داره، جمرات دیگه. خب بیش از حد بزرگ شده، خب ما چه کار کنیم؟ خب پس یک عده قضیه حقیقیه میگیرن، قدیمی میشن، ببخشید جدیدی میشن، قضیه حقیقیه میگیرن جدیدی میشن، میگن الان سر میکنه مکه، چیکار داریم قبلا مکه بوده یا نبوده، الان سر میکنه مدینه، چیکار داریم قبلا سر میکنیم. یه عده هم نه، قضیه خارجیه میگیرن، میگن همون مکه زمان قدیم، لا یدخل مکه الا محرم، همون مکه زمان قدیمه، احرم فی مسجد شجره همون مسجد شجره قدیمه، ارم الجمره همون جمره قدیمه. این دو تا نظر. و جالب اینه، اینم بگم، آقای سیستانی که طرفدار نظر قضیه حقیقیه، حالا تو جمرات چجور شده که قضیه حقیقیه رو نگفته، اونم لابد یه نکته ای داره که بعدها ممکنه متعرض بشیم. نمیخواییم بگیم اشکاله که چرا اونجا شما طرفدار قدیم شدید، اشکال بلا جوابه، نه ممکنه جواب بدن، بگن یه خصوصیت اینجا دارن، حالا اینو بعدا مطرح میکنم. اما سیستانی در عامه موارد قضیه حقیقی میگیره، به جوری که اینقدر در این رابطه چیز هست که منا که دیگه وقت خاص موضوع خاصه دیگه، روشنه دیگه، اسم این وادیه. ایشون میگه وادی خب بین دو کوه دیگه، وادی یعنی مسیر، دره، در وادی منا یعنی دره منا، دامنه دو تا کوه اطراف منا، کوه این طرف منا و کوه این طرف منا، جز دره نیست. ولی اگر اومد دولت عربستان سعودی این سیارو چیه داد، آمد تراشید کوه، تراشید صافش کرد، منا بزرگ شد، جزء منا میشه. چرا؟ من که الان به این میگم منا، قبلا دامنه کوه بود، جزء دره منا نبود، وادی منا دره منا اون سطحه. ولی خب وقتی که کوه تراشید از بخشیشو که الان هم یه قسمت نیشو تراشید، میشه جزء وادی منا. این دو تا نظر موارد مشابه فقهیشو در حج و غیر حج عرض کردم. ببینیم کدوم یک از این دو نظر درسته. هل یعاملو ما احکام شرعیه مترتبه بر بلدان و اماکن که در روایات اسمشون مطرح هست، معاملت القضای الحقیقیه او معاملت القضای الخارجیه، فان اومل معها معاملت القضای الخارجیه فلا اطلاق لها. ببینیم کدومی از این دو نظر درسته، انشاءالله روز شنبه.